کش ترازوی روزگار امروز، که عدل گشت ترازوی روزگار امروز.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و عصر بخیر عرض می کنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری جهان اسلام از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. امیدواریم ما را همراهی بفرمایید. یگان موشکی یمن در سالگرد آغاز جنگ عربستان علیه این کشور چندین هدف مهم در خاک عربستان را هدف موشک‌های بالستیک خود قرار داد. یگان موشکی یمن با بیان این که اسم این عملیات شهید ابو عقیل بود گفت موشک‌های شلیک شده از نوع برکان، بدر و قاهره و هدف آنها فرودگاه بین‌المللی ملک خالد شهر ریاض، فرودگاه ابها در اسیر و فرودگاه جیزان و مناطقی در جنوب عربستان بوده است. خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد تلویزیون دولتی عربستان از رهگیری یک موشک بالستیک توسط سامانه دفاع هوایی این کشور بر فراز ریاض خبر داده است. با این حال شاهدان عینی و کاربران شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای چندین انفجار خبر می‌دهند. برخی منابع خبری نیز با انتشار فیلمی گزارش دادند که یکی از موشک‌های شلیک شده از سامانه دفاع هوایی عربستان دچار نقص فنی شده و لحظاتی بعد در داخل شهر ریاض فرود آمده است. گفته شده به دنبال این حملات موشکی دولت عربستان مدارس و دانشگاه‌ها را در ریاض تعطیل کرده است. شبکه العربیه نیز اعلام کرد حداقل یک نفر که گفته شده تبعی مصری است کشته و دو نفر دیگر نیز مجروح شدند. این اقدام در چهارمین سالگرد آغاز جنگ ائتلاف متجاوز سعودی علیه یمن صورت گرفته است، جنگی که تاکنون منجر به شهادت بیش از 14,000 نفر که بیشتر از زنان و کودکان هستند شده است. بنابر اعلام سازمان ملل، روزی 130 کودک یمنی به خاطر گرسنگی، بیماری‌های واگیردار و نبود دارو به دلیل تحریم هوایی، زمینی و دریایی یمن از سوی سعودی‌ها جان خود را از دست می‌دهند. میدان از سبعین شهر صنعا پایتخت یمن امروز شاهد گردهمایی بزرگ مردم این کشور به مناسبت سومین سال روز ایستادگی در برابر تجاوز سعودی امریکایی بود.
میدان از سبعین صنعا پایتخت یمن میزبان خروش میلیون‌ها یمنی در سومین سالگرد حمله عربستان به این کشور بود. یمنی‌ها میگویند ائتلاف سعودی در این 3 سال جز شرمساری و شکست هیچ نتیجه دیگری از جنگ و تجاوز خود به دست نیاورد.
همانطور که پیش از این نیز با آنها گفتیم باید حملاتشان را متوقف کنند. در غیر این صورت حملات موشکی ما هم ادامه خواهد یافت. ما این حق را داریم که با همه امکانات از خود دفاع کنیم.
حضور گسترده مردم در اینجا ثمره 3 سال پیروزی است.
شهروندان یمنی تنها ایستادگی خود را در برابر حملات هوایی و محاصره جشن نمی گیرند، بلکه این حضور مردمی گسترده از پیروزی های ارتش و کمیته های مردمی و نیروی موشکی پیشرفته اش که شب گذشته 7 موشک به سمت ریاض، نجران و اسیر شلیک کرد نیز قدردانی می کند.
با گذشت 3 سال از جنگ با موشک های بالستیک من معادله نظامی تغییر پیدا کرد و قطعاً پیروزی‌های بزرگتری در پیش است. ملت یمن، کمیته‌های مردمی و ارتش شکست سنگینی را به آل سعود وارد خواهند کرد.
عبدالعلی یوسفی، خبرگزاری اسید وسیما، صنعا.
به رغم اعلام مخالفت بغداد با هر گونه عملیات نیروهای خارجی از جمله ترکیه در خاک کشورش، ترکیه عملیات نظامی در شمال عراق برای ورود به شهر سنجار را آغاز کرد. ساعتی قبل چند خبرگزاری عراقی از آغاز این عملیات به دستور رجب طیب اردوغان خبر دادند. این رسانه‌ها به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه از قول رئیس جمهوری این کشور نوشتند ما عملیات خود علیه نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را آغاز کردیم و به زودی وارد سنجار نیز خواهیم شد. اردوغان با ادعای این که ترکیه با تروریست‌ها در داخل و خارج خاک خود خواهد جنگید در این حال گفت که ما دولت اشغالگر نیستیم و مهمترین اولویت ما مبارزه با تروریست هاست. اعلام آغاز عملیات ترکیه در شمال عراق به بهانه تعقیب نیروهای PKK در حالی است که علاوه بر مخالفت بغداد با این عملیات، PKK نیز اعلام کرد به خواست دولت عراق از بخش سنجار در غرب موصل خارج شده است. در همین حال مقامات عراقی اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در خصوص حمله نظامی به سنجار را محکوم کردند. ستاد عملیات مشترک ارتش عراق و فرماندهی بسیج مردمی این کشور در دو اطلاعیه اعلام کردند هر گونه تجاوز خارجی به سنجار بی پاسخ نخواهد ماند.
وزارت خارجه عراق در نخستین اقدام فاتح یلدز سفیر ترکیه را احضار و مراتب اعتراض شدید دولت عراق را به وی ابلاغ کرد. ناظران سیاسی عراق نیز این اقدام آنکارا را تلاشی بیهوده برای گسترش نفوذ خود در منطقه میدانند.
این اقدام هتک حاکمیت عراق است و ترکیه در ماه‌های گذشته با اقداماتی مشابه به دنبال ماجراجویی و بحران‌آفری در منطقه است که این اقدام پیشاپیش شکست خورده است.
شهر سنجار عراق که چند ماه توسط نیروهای بسیج مردمی از اشغال داعش آزاد شده، بیش از 100 کیلومتر با مرز ترکیه فاصله دارد و ترکیه قصد دارد با عبور از مرز ابراهیم الخلیل یا همان مرز فیشخاپور نخست خودش را به مناطق کردنشین شمال عراق برساند و سپس به سنجار نفوذ کند، شهری که اکثر ساکنان آن اقلیت‌های ایزیدی هستند.
تدخل ترکیه فی شؤون کردستان او فی العراق،
آنها می‌خواهند حاکمیت و ثبات ما را زیر سوال ببرند. ما نیز موافق حضور گروه‌های تروریستی در خاک عراق نیستیم، اما حضور تروریست ها نباید بهانه لشکرکشی خارجی ها شود.
در همین حال ستاد عملیات مشترک ارتش عراق و فرماندهی بسیج مردمی نیز در دو اطلاعیه جداگانه تاکید کردند هر گونه تجاوز خارجی به خاک این کشور بدون پاسخ نخواهد ماند. رئیس جمهور ترکیه در حالی تهدید به مداخله نظامی در عراق می کند که شورشیان PKK ترکیه از جمعه گذشته یعنی 3 روز پیش خاک سنجار را ترک کردند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه خبرهای جهان اسلام از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری مصر امروز در 27 استان این کشور آغاز شد. انتخابات کنونی ریاست جمهوری مصر سومین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور از سال 2011 میلادی است و عبدالفتاح السیسی قصد دارد برای یک دوره 4 ساله دیگر در پست رئیس جمهوری باقی بماند. پیش از او محمد مرسی رئیس جمهوری مصر بود که پیش از به پایان رسیدن دوران ریاست جمهوریش با دخالت ارتش کنار گذاشته شد. برخی مخالفان دولت اعلام کردند در این انتخابات شرایط برای شرکت نامزدها به صورت آزادانه فراهم نشده است و در نتیجه انتخاباتی سالم و شفاف نمیتواند باشد و به همین دلیل آن را تحریم کردند. مقام‌های مصری از چند روز پیش تدابیر امنیتی را افزایش دادند و شمار زیادی از نیروهای پلیس و ارتش امنیت حوزه‌های رأی‌گیری را تأمین می‌کنند. تعدادی از بودایان افراطی در سریلانکا با حمله به یکی از مساجد این کشور خسارات فراوانی را بر جای گذاشتند. پلیس سریلانکا با اعلام این خبر تصریح کرد در پی تشدید درگیری‌های نژادی در منطقه دیگانا جمعی از بودایان افراطی به یکی از مساجد این منطقه حمله کرده و خسارات‌هایی را به آن وارد کردند. بودایان سینهالی در برخی مناطق سریلانکا از جمله شهر کندی این کشور مدتی است به صورت شبانه به محل زندگی، کسب و کار و مساجد مسلمانان حمله می کنند. یادآور می شود خشونت ها علیه مسلمانان در کشور سریلانکا از 13 اسفند سال گذشته شدت گرفته است و برخی عناصر وابسته به اکثریت بودایی اقدام به تخریب 200 واحد مسکونی و تجاری متعلق به مسلمانان کرده و به 11 مسجد حمله ور شدند. رئیس پلیس مالزی از شناسایی و دستگیری 7 جوان وابسته به تروریست‌های وهابی صهیونیستی داعش در ایالت جوهور خبر داد. بر اساس آمار رسمی پلیس مالزی در چند سال اخیر 389 نفر از عناصر فریب خورده وابسته به داعش در این کشور شناسایی و دستگیر شدند.
گسترش تفکر وهابیت با افزایش تبلیغات این فرقه انحرافی به ویژه در شبکه‌های مجازی چند سالیه که زمینه گرایش و جذب برخی از جوانان این کشور رو به گروه تروریستی داعش فراهم کرده. زنگ خطری که حالا با وجود گرگ‌های تنهای داعش همچنان امنیت مالزی رو تهدید میکنه، تهدیدی که این بار با هوشیاری پلیس این کشور خونسا شد.
در عملیات شناسایی پلیس و نیروهای امنیتی در یک ماه اخیر 7 نفر از عناصر وابسته به داعش شناسایی و دستگیر شدند. با دستگیری این باند 7 نفری که قصد حمله به اماکن مذهبی، نیروهای پلیس و آدمربایی داشتند، عملیاتشون به آنان خونسا شد.
انفجار در منطقه گردشگری بوکید بینتانگ و یک باشگاه شبانه در پایتخت مالزی در 2 سال اخیر که موجب کشته و زخمی شدن 22 نفر شد، مهمترین عملیات تروریستی داعش در این کشور به شمار میره. بر اساس آمار رسمی در چند سال اخیر پلیس مالزی موفق به شناسایی، بازداشت و دستگیری 389 نفر فریب خورده وابسته به گروه تروریستی داعش در این کشور شده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
ادامه خبرها. مقبره شیخ زید الدین ابن علی جبلاملی معروف به شهید ثانی از دانشمندان بزرگ اسلامی و فقهای نامدار مکتب اهل بیت علیهم السلام یکی از آثار و ابنیه تاریخی شهر استانبول ترکیه است.
مقبره شهید ثانی ناشناخته بود و تنها نشانه آن همین درخت چنار است. این مکان در سالهای خیلی دور به حلواجی بابا مشهور بود و مردم برای دعا به اینجا می آمدند.
این استاد دانشگاه توضیح می دهد در سال 1961، یعنی حدود 57 سال پیش، به دستور مقامهای محلی مقبره شهید ثانی شبانه تخریب می شود و جز درخت چنار چیزی باقی نمی ماند.
مردم این چنار را کاشتند و اطرافش را سنگچین و راز مزار شهید ثانی را سینه به سینه منتقل کردند و تا 2 دهه پیش هم گروه‌هایی از مردم روزهای جمعه برای زیارت به این محل می آمدند.
پروفسور خاتمی میگوید شهید ثانی سفرهای بسیاری داشته است. از لبنان به استانبول می آید تا اجازه تدریس از سلطان سلیمان امپراتور وقت عثمانی بگیرد. در دوران حضور طولانی مدتش در این شهر به دلیل وثوق بر علم و فضل بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد و همین محبوبیت و عدالت او در قضاوت باعث می‌شود رستم پاشا از نزدیکان دربار به تحریک دیگران به او اتهام ترویج کفر بزند.
شهید ثانی را کنار چشمه به دستور رستم پاشا به شهادت رساندند و سرش را به قصر سلطان بردند. سلطان سلیمان که فقط خواستار احضار شهید ثانی شده بود، از این اقدام خودسرانه خشمگین و فرمان می‌دهد رستم پاشا را اعدام کنند.
به دستور سلطان پیکر شهید ثانی بدون سنگ غرب در جوار مسجدی دفن می‌شود که به یادبود فرزندش شاهزاده مهمت ساخته شده بود. مسجد شاهزاده در منطقه فاتح استانبول قرار دارد و به گفته پروفسور خاتمی مزار یکی از نوابغ نامی و علمای بزرگ شیعه در قرن 10 قمری است. شخصیتی که بیش از 70 اثر علمی از جمله کتاب مشهور شرح لمعه را از خود به جای گذاشته و تلاش بسیاری برای اتحاد و وحدت امت اسلامی به عمل آورده است. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
بزرگترین جشنواره نوروز با مشارکت ایران و کشورهای حوزه نوروز در مسکو گشایش یافت. این جشنواره به مدت 1 هفته ادامه خواهد یافت.
بزرگترین جشنواره کشورهای حوزه نوروز با مشارکت 10 کشور و نمایش آداب و رسوم این آیین کهن در مسکو گشایش یافت. جشنواره‌ای که بخش مهم آن را خوراکی‌های بومی و محلی کشورهای حوزه نوروز تشکیل می‌دهد.
این غذای رسمی ازبکی است که در نوروز بر سر سفره مردم ازبکستان قرار می‌گیرد.
این پلو مخصوص قرقیزستان است که بسیار خوشمزه و پرطرفداره.
این پلو تاجیکیه و غذای مورد علاقه شب‌های عید نوروز.
صنایع دستی و آداب جشن نوروز از بخش‌های دیگر این جشنواره است.
نوروز برای مردمان آسیای مرکزی از دیرباز نماد شکوفایی و برکت
و کل کسایی که تعظیم میکنن نوروز برشان از صمیم قلب تبریک میگم.
و این غرفه ایران با 7 سین و صنایع دستیش.
در غرفه ایران امسال نوروز در مسکو ما از صنایع دستی ایرانی از جمله قلمکار، خاتم و میناکاری همچنین ظروف طلاکوب استفاده کردیم. ترمه هم از یزد آوردیم اینجا. خیلی مردم استقبال کردن.
این جشنواره پر از رنگ و زیبایی و آداب و رسوم کهن نوروز با مشارکت ایران، روسیه، افغانستان و کشورهای آسیای میانه به مدت 1 هفته در پارک ودنخواه مسکو ادامه خواهد یافت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
امیدوارم روزهای خوبی رو سپری کنید. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان خوب و صمیمی رادیو معارف. ممنون هستم از همراهی تک تک شما عزیزان با بخش 4 و شبانگاهی مجموع برنامه های رادیو معارف در دوشنبه شب 6 فروردین ماه 1397 مصادف با 8 رجب المرجب 1439 هجری قمری. بنده مهدی مهدوی راد به اتفاق همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم. اولین برنامه این نوبت یاد خداست.
صدای اذان پیچیده، چیزی در تاریک خانه قلبم میشکند. عطر گل محمدی تمام فضا را پر کرده است. منو یاد حضرت دوست، منو مهربانی او.
یاد تو هر شب میزنم در دل من جوانه، یاد پر از مهر تو و فرصتی عاشقانه.
خدای عالم به بنده اش میگوید یادم بکن، یادت میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یاد خدا، خدا.
واذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون.
به نام خدایی که یادش آرامش بخش قلب هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس پروردگاری رو که خودش خیشتن رو به ما شناسونده و نعمت بزرگ سپاسگزاریش رو به ما الهام کرده و درهای معرفت پروردگاریش رو به روی ما باز کرده. خداوندا بر محمد مصطفی امین وحی درود فرست، همو که پیشوای رحمت و کلید برکت و خجستگی است. سلامی به زیبایی گلهای بهاری به شما شنوندگان محترم. دوشنبه 6 از بهار و 8 از ماه رجب المرجب سال 1439 هجری قمری رو سپری میکنیم. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 19:40 خواهد بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
گفته پیشوایان دین نور است. پرده از جهل، خراف پرستی و اوهام بر می دارد و آدمی را با حقیقت خالص و ناب آشنا می سازد. اگر در این جام جهان نما به تماشای چشمه جوشان و زلال نماز بنشینیم، در آن خواهیم یافت اولین فریضه‌ای که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله برای امت آورد نماز بود و آخرین فریضه‌ای که تا هنگام مرگ ساقط نمی گردد و مکلف موظف است که آن را به هر نحو ممکن به جا آورد نماز است. نخستین مطلبی که پس از مرگ از مسلمان می پرسند نماز است، که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود عبادتهای دیگر هم قبول می شود و اگر پذیرفته نشود اعمال دیگر هم قبول نمی گردد. نماز بهترین طریق سیر و سلوک و تقرب الالله است. امیدواریم که در مسیر زندگی همیشه نمازهامون رو با دقت کامل به جا بیاریم و انشاءالله مقبول درگاه حضرت حق واقع بشه. به اتفاق شما شنوندگان محترم برنامه یاد خدا، سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر وحیدی رو میشنویم با موضوع یاد خدا و آثار اون در زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خیلی از ماها هستیم که دنبال یه پناهگاه میگردیم، خیلی از ماها هستیم دنبال یه تکیه‌گاه مطمئن میگردیم، خیال میکنیم ثروت تکیه‌گاه خوبیه، میریم بهش میرسیم ولی میبینیم نه، تکیه‌گاه خوبی نیست، چون آدم احساس میکنه ممکنه از اتفاقهایی که برای باقی افتاده برای ما هم بیفته. داستان باغ سوخته است دیگه، میگه یه دفعه صبح اومدن دیدن تمام باغشون سوخته، به مال نمیشه تکیه کرد چون یه دفعه ممکنه از دستش بدی، به مقامم نمیشه تکیه کرد. خیلی ها هستن صبح ریاست دارن، مدیریت دارن، بعد از ظهر هیچ کارن، یا برعکسش به مقامم نمیشه تکیه کرد. ولی در آیات قرآن یه آیه ایه که خیلی ها شنیدن ولی لطافتهایی داره که اون لطافتها کمتر گفته میشه. سوره رعد آیه 28 خدا به یکی از آثار یاد خدا اشاره میکنه. خداوند داد میزنه، فریاد میزنه، میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ترجمه این آیه اینه: توجه توجه، حواسا جمع حواسا جمع. وقتی خدا میگه الا، وقتی این کلمه رو به کار میبره که خدا میخواد داد بزنه، یه حرف مهمی بزنه. همه جا که خدا داد نمیزنه که، همه جا خدا فریاد نمیزنه. برای بعضی از مسائل خدا داد میزنه، مثلا میفرماید الا ان حزب الله هم المفلحون، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. هر جایی که داد نمیزنه، یکی از جاهایی که داد زده خدا اینجاست. خدا میگه توجه توجه، فقط و فقط با یاد خدا همه دلها آرامش پیدا میکنه. البته نگیم آرامش، بگیم اطمینان پیدا میکنه. خداوند اگر کسی بهش بگه خدایا یعنی پول 1% به انسان اطمینان نمیده، میگه نه، تو نمیتونی پول و ثروت رو تکیه‌گاه خودت قرار بدی، تو نمیتونی قدرت رو تکیه‌گاه خودت قرار بدی. قدرت و اینها تکیه‌گاه نیست، تکیه‌گاه فقط و فقط یاد خداست. اونی که تو این آیه خیلی قشنگه و آیه رو به نبع قول خودمون بین المللی میکنه اینه که این آیه نگفته با یاد خدا دلهای مؤمنین اطمینان پیدا میکنه، نگفته الا به ذکر الله تطمئن قلوب المؤمنین، بلکه خدا میفرماید الا به ذکر الله تطمئن و هر چی دل توی عالمه. یعنی یک دلم پیدا نمی کنی که جای دیگه ای بتونه اطمینان پیدا کنه، تکیه گاه دیگه ای داشته باشه. خدا گویا به ما میگه من شما رو خلق کردم و میدونم شما دنبال تکیه گاه میگردی، من میدونم چه بسا مسافرت ها و مهمونی ها و جاهای دیگه تو رو غافل بکنه، ولی میخوای یه تکیه یه گاه بهت بدم که یه اطمینان خاصی داشته باشی، میگه بیا با من رفیق شو، بیا بیاد خدا بیفت. حضرت عیسی علی نبی نا و آلهی و علیه السلام گفتن خدایا میشه یکی از بهترین بنده های خودتو به من نشون بدی؟ خطاب رسید بله، یه پیرزنی هست گوشه خرابه، از بهترین بنده های منه. حضرت عیسی رفتن اونجا، به پیرزن سلام کردن، پیرزن حضرت عیسی رو با نام صدا زد، السلام علیک یا روح الله. حضرت گفتن تو از کجا اسم منو میدونی؟ گفت یا نبی الله، همون خدایی که به شما گفته بیای خونه من، به منم خبر داده که یه مهمان عزیزی دارم و من منتظر شما بودم. پیرزنه، علی ظاهر هیچی نداره، نه پول داره، نه سلامتی داره، نه خونه داره، هیچی نداره، ولی حضرت عیسی دیدن این پیرزن سر به سجده شکر گذاشته، میگه الحمدلله المنعم المفضل المجمل، حمد و ستایش و سپاس مخصوص اون خدایی که انقدر به من نعمت داد، انقدر به من لطف کرد. خطاب کردن که پیرزن تو که چیزی نداری، که پیرزن تو که نه خونه داری، نه سلامتی داری، هیچی نداری. پیرزن میگه من تو این کلبه خرابه خودم یه ثروتی دارم که تکیگاه منه، من یه ثروتی دارم که خیلی ثروتمندای عالم ندارن، من تو این کلبه خرابه خودم خدا دارم، من تو این کلبه خرابه خودم دل شکسته دارم که در کوی ما شکسته دلی می خرند و بس، بازار خود فروشی از آن کوی دیگر است. ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست، درد تو به جان خسته داریم ای دوست، گفتی که به دل شکستگان نزدیکی، ما نیز دل شکسته داریم ای دوست. ببینید یه پیرزنه، علی ظاهر هیچی نداره، فقط و فقط خدا رو داره، ولی در اوج خستگی ها و گرفتاری ها و غم و غصه ها اطمینان خاص خودش رو داره، خدا رو داره، همه چیز داره. خدایا کسی که تو رو داره همه چیز داره و کسی که با تو آشنا نیست هیچی نداره. خدایا تو رو به لطف و کرمت همیشه و همه جا ما رو از یاد خودت غافل مگردان.
سری بزن به خونه قلب من، روز من از شب شده تاریک‌تر، مگه نگفتی که نترس من اینجا، از رگ گردن به تو نزدیک‌تر.
آرامگاه قلب و دل ما نمازه، آسایشگاه فطرت ما نمازه، روح و ریحان و راحتی رو رسول اکرم در نماز میبینه.
تویی که هر نفس کنار منی، قرار قلب بیقرار منی، تویی که هر نفس کنار منی، قرار قلب بیقرار منی، قرار قلب بیقرار منی.
بیراه نریم، ما که امنیت میخوایم، ما که آرامش میخوایم، ما که آسایش میخوایم، همه اینا رو در سایه نماز ببینیم، همه اینا رو در سایه ذکر خدا و یاد خدا، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش دلها با یاد خدا انجام میگیره.
علا به ذکر الله تطمئن قلوب.
بله، خدا از رگ گردن به ما نزدیک تره. تو زندگی اگه دنیا میخواییم، اگه آخرت میخواییم، اگه برکت میخواییم، یاد خدا و بهترین ارتباط برقرار کردن با خدا نمازی عاشقانه است. دوستان گرامی، سرلشکر پاسدار شهید مهدی زین‌الدین، فرمانده لشکر علی ابن ابی طالب علیه السلام، به نماز اول وقت بسیار اهمیت میداد. در هر شرایط و در هر منطقه‌ای که بود، به محض رسیدن وقت نماز برای ادای فریضه نماز آماده میشد. بعد از شهادتش یکی از برادران او را در عالم رؤیا دید که مشغول زیارت خانه خداست و عده‌ای هم دنبالش هستند. پرسیده بود شما اینجا چه کاره اید؟ گفته بود به پاس آن نمازهای اول وقت که خواندم در اینجا فرماندهی اینها را به من واگذار کردند. یاد خدا و سخنان اخلاقی آیت الله ناصری.
تجارت دنیا آمده اینجا، برای تجارت آمده اینجا. همه ما آمده اینجا تجارت بکنیم. آقا از کجا میگی؟ آیه شریفه میفرماد هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تجارت بکنیم اینجا. تجارت